من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ارتباط با حجیت سیره ها و ارتکازات مستحدث بود. عرض کردیم یه مسیری مطرح شده و اون اینه که تمام ادله‌ای که دلالت بر حرمت ظلم، حرمت اضرار، وجوب وفاء به عقد، وجوب بیع و امثال اینا میکنه، میتونه سیره های مستحدث رو معتبر کنه و از این جهت ما میتونیم به این ادله تمسک کنیم و بگیم همه سیره های مستحدث معتبره. حالا بعضی ها علاوه بر این ادلهی که مطرح کردیم به آیه کریمه وامر بالعرف استدلال کردن و خواستن بگن وامر بالعرف معنیش اینه که هرچی عقلا، عرف عقلا در هر زمانی گفتن از نظر شارع امضا شده است و اینها دیگه امضا اشاره است، اون سکوت و عدم رد و معاصرت و اینها هم لازم نداره، چون شارع گفته وامر بالعرف. این یه دلیل دیگه است که بعضی ها اقامه کردن. بعضی ها به این فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام استدلال کردن ولا تنقض سنتن صالحتن عمل بها صدور هذه الامه و اجتمعت علیه الالفه، هر سنت صالحه‌ای که مردم دارن اونو نقض نکن. یعنی حضرت در حقیقت تمام سیره های خوبی که تأسیس میشه و شکل میگیره به وسیله امضا کردن، ولا تنقض سنتن صالحتن عمل بها صدور هذه الامه و اجتمعت علیه الالفه و صلحت علیه الرعیه که همه سیره ها به این وسیله امضا شده و حتی حضرت نهی از نقض این چنین سیره میکنن. این به معنای اعتبار و حجیت سیره است. از این جهت گفتن ادله دیگه هم بر حجیت سیره وجود داره. خب بسیار خوب، حالا در ارتباط با اینکه اینها دلالت داره یا دلالت نداره خیلی بحث نداریم. ولا تنقض سنتا صالحة عمل بها صدورها زي الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية. دیگه صدورها زي الأمة اتمن من الأغلاء دیگه. لعل اخف از او باشه ولی به طریق اولا سیر و غلا رو مطرح میکنه. نبته صدور حاضر الامه یعنی بزرگان این امت دیگه، یعنی گذشتگان قبل از تو دیگه. ادله از این دست اگر بگردیم وجود داره، یعنی ما میخوام بگیم که مثل این روایت ادله مختلفی وجود داره که حتی در بعضی از روایات به این تعابیر که من سن سنتن حسنه، هر کسی سنت حسنه ای رو بذاره به هر حال در اجر شریکه، اگه قرارش اونطوری باشه، که از این دست روایات زیاد داریم. ولی اینا دلالت بر حجیت سیره و غلاب کنه یا نه نکنید. مثل این روایت اخیر و اینا سنت صالحه، سنت حسنه، پس صرف سیره اغلا نیست، باید حسنه و صالحه باشه. الا اینکه بگید حسنه اون چیزیست که اغلا میگن حسن دیگه، پس سنت حسنه اون سنتیست که اغلا او را حسن میدونن، از این جهت سنت حسن است. بسیار خوب، به هر حال اینها ادله ایست که نه تنها دلالت بر اعتبار میکنه بلکه دلالت بر امضا و تأیید میکنه. حالا این سوالی که رفقا مکرر روزهای قبل مطرح کردن، گفتن اینطوری که مطرح شد این در حقیقت همون سیره در موضوع است. سیره در موضوع که همه گفتن معتبره، بحث ما در سیره در حکم بود. اینکه شما گفتید حرمت ظلم و بعد گفتید اغلا میگن این ظلم است، این سیره قائمه در موضوع، خب سیره قائمه در موضوع که کسی بحث نداشت، سیره های مستحدثی که قائمه در موضوعه که همه گفتن معتبره. بحث ما چی بود؟ بحث ما سیره های قائمه بر حکم بود. ما سیره قائمه بر حکم رو گفتیم، نه سیره قائمه بر موضوع. من در جواب دوستان عرض کردم این آقایون میگن همه سیره های عقلای قائمه بر موضوعه، ما سیره بر حکم نداریم. با این استدلال و تعبیر یعنی هر چی شما سیره عقلای دارید قائمه بر موضوعه، چون شارع خودش یه کلیاتی گفته که عقلا همیشه موضوع این کلیاتو منقح میکنن. به هر حال عقلا یا تأسیس عقد میکنن یا تأسیس حق میکنن یا تأسیس سود و زیان میکنن، اینا رو برای شما انشاء میکنن. خب بله، به این معنا دیگه تقسیم سیره عقلا به سیره عقلا قائمه بر موضوع و حکم بی‌معناست، چون هر چی که عقلا میگن سیره قائمه بر موضوعه و به این وسیله تمام سیره های عقلایی میشه معتبر و حجه. میشه حق دیگه. ملکیت یعنی چی؟ یعنی شما محقید. کسی اگر تصرف بکنه میشه زود نه دیگه، اون موضوع ظلم رو درست میکنه، موضوع ظلم و عدل رو درست میکنه، موضوع اون رو درست میکنه دیگه. لا یحل مال امرئ مسلم، عقلا به یه چیزی مالیت میبخشن، مثلا فرض کنید به ارز دیجیتال مالیت میبخشن، این میشه موضوع لا یحل مال امرئ مسلم. یعنی هر اتفاقی که عقلا رقم میزنن موضوعی از موضوعات و حکم شرعی است. و از این جهت دیگه لازم نیست تقسیم کنید یا سیره قائمه بر موضوع یا سیره قائمه بر حکم، چون هر چی عقلا بگن همین هایی است که واقعیتش موضوع و حکم شرعی است. اینطوری خواستن اسم
تو احکام معمولی که او احکام مثلا
دیگه همش حکم فقهی شد دیگه. عقلا میگن اگر شما پول رو بدید با توجه به تورم، ولو قرض بدید و همون پول بهتون برگردونه، این ضرره، لا ضرره ولا ضراره فی
الاسلام،
این ضرره، این اضرار به غیره. از شما اگر پول قرض میدید باید با نرخ تورم بدید، یعنی شما هر وقت که پس میگیرید باید با همون نرخ تورم
بشه.
ارز دیجیتال اومد مال مسلم رو تعیین کرد، در روایت اومد لا یحل مال امرئ مسلم. چی مال؟ عقلا میگن این ماله، یعنی مالیت رو عقلا میگن، میگن این مالیت داره این مالیت نداره. پس در این که چی مال هست و چی مال نیست، سیر عقلایی که میگه چی مال چی مال نیست، از این جهت متغیره. خب اونم حق ثابت میکنه. حجیت این چی؟ یعنی حق من است یا حق خداست. هر کدوم از این سیرها رو نگاه کنید در حقیقت یه پایش اثبات حق. حجیت یعنی حق عبد است یا حق قانونگذار است، حجیت هم یعنی حق احتجاج داره، غیر از این میشه ظلم. یعنی کنید ظلم یه مفهوم عامه که خیلی چیزا به همین ظلم برمیگرده، یعنی شما با حرمت ظلم میتونید خیلی از اینها رو تصحیح کنید و درست کنید. البته آقایون حتی اونایی که به این قائل شدن بعد چون یه سیرهای عقلایی رو قبول ندارن دیگه، الان عقلای سیرهایی دارن که ما به هیچ وجه نمیتونیم بپذیریم یا تن بدیم بهش، میگن که منظور ما همون سیره هاییست که خلاصه همه بپذیرن بعد رسوخ پیدا کنه، مورد قبول همگان قرار بگیره، یه قرود و شرایطی بهش میزنن. ما هم عرض کردیم سیره عام الولوا. اگه اجازه بدید از این بحث بگذاریم، به نظرم میاد که تقریبا ابعادش بررسی شد. حالا حرفای دیگه هم هستی، اونا رو خودتون تحقیق و مطالعه کنید، این قسمت بحث نیاز به صحبت بیش از این نداره. به نظر میاد این ادله میتونه ناظر به امضاء هم باشه. من یه حرفایی تو عدل و ظلم دارم، ولی اگه بگم یه مداری طول میکشه دیگه، از این جهت نگفتم، صرفا یک گزارش اجمالی در بحث ظلم مطرح کردیم که ظلم واقعی یا ظلم شرعی یا ظلم عقلایی و عرفی، سه تا نظر در این رابطه وجود داشت و اون انظار رو گفتیم. حالا به نظر میاد ادله ظلم میتونه دلیل خوبی بر این قصه باشه، ولی اینا دیگه آثار فقهی داره. مثلا فرض کنید یه مؤمنی که در همه زندگیش رعایت میکنه اما قوانین راهنمای رانندگی رو رعایت نمیکنه و گاهی از اوقات موجب ترافیک میشه، رابندون میشه، میگه که من هرچی خدا و رسول گفتن قبول دارم، ولی اینکه اینجا تابلو زده ورود ممنوع قبول ندارم، ورود ممنوع میاد و راه مردم رو میبنده و همسانی حرفا. خب اگر ما این ظلم رو توسعه دادیم، ممکنه این آقا کم کم از عدالت هم بره بیرون. چرا؟ چون ظلم میکنه دیگه، تضییع حق میکنه. حق اونهایی است که از اون ور دارن میان، تو ورود ممنوع داری میری و این کار تو ظلمه. حالا یعنی میخوام بگم آثار فقهی هم پیدا میکنه در ابعاد مختلف و تقریبا بحث مهم میشه. بسیار خوب، ما تا به اینجا عرض کردیم که سیره عقلا هیچ نیازی به احراز اتصالش به زمان معصوم وجود نداره، چون سیره های مستحدث هم حجت هست، پس ضرورتی نداره که شما اثبات کنید که این سیره در زمان معصوم هم بوده، و چون ضرورت نداره اثبات کنید در زمان معصوم هم بوده، دیگه باز از اون بحثی که آیا عدم رد دلیل بر امضا هست یا دلیل بر امضا نیست و آیا مبناش نهی از منکر، دفع از منکر و امثال اینها، به اون هم نیازمند نیستیم، الا اینکه این ادله مثل ظلم و اینا رو نپذیریم که بگیم از باب وعظ و ارشاد و تبلیغ و اینها نیازه. ولی ما گفتیم که شارع ما رو مهمل رها نکرده، ولم یرسل کم حملا ولم یترک کم صدا، و تکلیف ما رو در این مسائل روشن کرده و مشخص کرده، و اگر قرار باشه که سیره عقلا اعتبار نداشته باشه، دیگه ما هیچ منبعی برای تعیین تکلیف در این مسائل برامون وجود نداره. در این موارد ما در حقیقت حیرانیم، سردرگمیم، تکلیفمون روشن نیست، و این مسائل هم رو به تزایده، یعنی در هر دوران یک شرایطی پیش میاد که مردم حقیقت رو نمیتونن تشخیص بدن. اما اونهایی که فقط معتقدن سیره عقلای حجت است که به امضاء خاص معصوم باشه و این ادله رو کافی نمیدونن و درش مناقشه دارن، اونها باید هم اثبات کنن اتصال سیره رو به زمان معصوم و هم باید اثبات کنن که سکوت و عدم رد معصوم دلیل بر امضاء. این دو چیز رو باید اثبات کنه. تکرار میکنم، اونهایی که مثل دلیل حرمت ظلم و حرمت اضرار رو ناظر به سیره های مستحدث نمیدونن و اونهایی که برای معصوم اون شأن ضرورت تبلیغ و ارشاد رو نسبت به اتفاقات آینده قائل نیستن و معتقدن که معصوم نه همچی وظیفه و شأنی نداره، امام صادق یا هر معصوم دیگه یا حتی امام عصر ما هیچ وظیفه ندارن که تکلیف دینی ما رو در مسائل مستحدث روشن کنن، نه هیچ تکلیفی ندارن که بگن آقا الان این مسئله که پیش اومده این درسته یا غلطه، شما ها برید بر اساس خلاصه اون اطلاقات و عمومات، اگر رسیدید که رسیدید، اگر نرسیدیدم با اصل عملی یه جوری خلاصه گلیم خودتون از آب بکشید بیرون، و ما هیچ وظیفه ای نسبت به این که حالا بیام حکم بیان کنیم و تکلیف شما رو روشن کنیم نسبت به اینا نداریم. اگه اینو گفتن باید سیره رو بگن معتبره که حتما متصل به زمان معصوم است و باید اثبات کنن علاوه بر این که عدم رد معصوم دلیل بر امضاست. حالا میخوام راه های اثبات و احراز اتصال سیره به زمان معصوم و ابتداءم بگیم، بعدم بگیم عدم رد چجوری در اونجاها و در با چه شرایطی دلیل بر امضاه. پس الان میخوام ببینیم که چجوری میتونیم اتصال سیره رو به زمان معصوم کشف کنیم. این محل بحث ماست. بفهم آمول بلوا شد، یعنی اگه همه عقلا پذیرفتن، بعد در اون صورت میتونیم بگیم که مصداقی برای حکم شرعی حاصل شد. آمول بلوا منظور پذیرش عموم عقلاست. نه در ولو در یک عصر، ولو در یک عصر، در همه عصر فرق اینه که سیره مستحدثه دیگه، قبلش که نبوده، بعدش هم معلوم نیست که باشه یا نه. من باز اینا رو تأکید میکنم، اینا که ما گفتیم در سیره و ارتکاز، اینا در بنا نیست ها. من معتقدم سیره ارتکاز بنا متفاوته. من هنوز نسبت به بنا به صورت روشن اظهار نظر نکردم. بنا بخشیش با همین ادله اثبات میشه، بخشیش هم ممکنه. بنا و غلا بر اساس مصالح و مفاسدی است که لعل اون مصالح و مفاسد متغیرم هست. یعنی مثلا یه روزی عقلا تبانی میکنن که قاعده حیازت مورد قبول باشه، بعد یه روز دیگه میگن پذیرش قاعده حیازت مفاسد زیادی داره به خاطر تفاوت شرایط، بعد باز با هم دیگه تبانی میکنن که دیگه حیازت از اسباب مملک نباشه. این میشه بنا عقلا. پس بناات عقلا بر اساس مصالح و مفاسد ممکنه تغییر کنه. یه روزی شرایط عقلا ایجاب میکرد که حیازت رو از اسباب مملک بدانن چون هیچ مفسده ای نداشت، یه روز دیگه چون امکانات بسیار زیاد شد دیدن اگر حیازت رو از اسباب مملک بدانن خیلی مفسده داره، باز اومدن با هم دیگه قرار گذاشتن که حیازت از اسباب مملک نباشه. من اسم این رو میذارم بنا عقلا، نمیذارم سیره عقلا. چرا؟ چون یک قرار عقلاییست، یک معاهده عقلاییست. این قرار عقلایی این بنای عقلاه. من حساب اینو تفکیک میکنم. البته در بعضی از موارد ادله شکسانه. من فعلا سیر و ارتکاز رو بحث کردم دیگه. بناات عقلایی به نظرم هنوز بحثش مختلف و متفاوت. حکم اون در حقیقت هنوز ظلمی صورت نمیگیره، پس تضییع حقی نیست، پس حرمتی ندارد، پس مالیتی ندارد، مال مردم خوردن نیست، همون حکم سابقه دارد تا عمل برد. نه ممکنه اطلاقات دیگه باشه، اصول ضرورتا اصول عملیه نیست ضرورتا. نه دیگه حکم به حلیت میکنیم، تصرف در این چیه اشکال نداره. سیره رو با چی رد کنیم اثبات کنیم؟ نه دیگه، ما یه رخدادی که عام البلوا بشه و پذیرش عمومی باشه حکمش روشن میشه دیگه. نمیشه شارع بگه همه عقلا میگن حق التالیف معتبره، شما بگید نه ما که معتبر نمیدونیم. خب حالا اگه همه عقلا میگن حق التالیف معتبره، اگه شما رعایت نکنید ظلم کردید، حرام کار حرام انجام دادید، قفل نرم افزار رو شکستید کار حرام انجام دادید، نرم افزار قفل شکسته استفاده کردید لعل کار حرام، اینا همه لعله فتوا که نمیدید، لعل کار حرام انجام بدید. نه حرف های شهیدی این نبود ها، حرف های شهیدی بحث حجیت ارتکازات بود. ولی ایشون نسبت به ارتکاز مستحدث و سیره مستحدث، ایشون گفت اگه بگیم ارتکازات حجت نیست به انسداده، نسبت به این با تردید میگن، یعنی میگن ممکنه بگیم که انسداده ولی مطمئن نمیگن، ولی در ارتباط با ارتکازات میگفتن.
میگن رو حرف هم ولی احتمال انسدادش بازم بیاد 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 احتمال با این که مطمئن شید که سیر و غلایی همه ناظر به تنقیه موضوع قابل جمع هست
نه دیگه، اگه تنقیه موضوع باشه ایشون میگه خوبه دیگه،
انسدادی نیست،
خب درست شد دیگه، همه حجت شد دیگه، ایشون دنبال حجیت بود، میگه اگه ما سیره های مستحدث و حجت بدونیم از انسداد میایم بیرون، حالا حجیت او رو اما به حرمت ظلم بدانیم، اما اگه میگیم حرمت ظلم شاملش نمیشه به همین دلیل انسداد بدانیم. یعنی ایشون میخواست این بگه این ارتکازات و سیره ها اگه حجت نباشه ما در کثیری از مسائل مورد ابتلا هیچ منبعی برای حل مسئله نداریم و به انسداد خواهیم رسید، و این تازه زمان ناهازا مسائلمون خیلی فراوان نیست، شما 200 سال آینده رو فرض کنید، 500 سال آینده رو فرض کنید، به هر حال شارع برای مردم یه فکری کرده، اونا رو تو بنبست نگذاشته، یعنی شما نمیتونید بگید شارع مردم رو تو بنبست گذاشته، یه فکری به حالشون کرده، یه دین مردم رو همینطور گذاشته که توی یک شرایط ناچاری گیر کنن که نیست. ایشون میگفت به انسداد، شما سالتون چی بود؟ درست، نه ما به یه عموم استدلال میگردیم، حالا به یه عموم دیگه استدلال میکنیم، حالا به لا یحل مال امرئ مسلم استدلال میکنیم، اون قبلش به چی استدلال میکردیم؟ قبلش به این استدلال میکردیم که الاشیاء کلها علی الاباحه، ولی حالا به چی استدلال میکنیم؟ به لا یحل مال امرئ مسلم استدلال میکنیم. ولی مسئله اینه که شارع به هر حال یه راهی جلو پای ما گذاشته، نکنید این که شارع ما رو رها کنه و بگه نه اصلا ما که وظیفه نداریم تکلیف تو رو تعیین کنیم، یا به ما بگه که لازم نیست تو دنبال تکلیف شرعی باشی، آزاد آزاد راحت دیگه ما برای تو تکلیف نداریم، یا اینو بگید که بگید اصلا دیگه حوزه شریعت نیست دیگه، شریعت گفت ما نسبت به مردم و مسائلشون کاری نداریم، یا یه چاره برای ما اندیشیده، چارش میشه همین. بسیار خوب، ما الان داریم راه های احراز معاصرت سیره رو میگیم. آقای شهید صدر در بحوث چند راه برای احراز معاصرت مطرح کرده. یه راه احراز معاصرتی که مرحوم شهید در بحوث مطرح کرده عبارت است از این که اگر ما ببینیم یک سیره عقلایی در مجتمعهای انسانی فراوانی در کشورها و مردم مختلفی مورد استفاده و عمل است و تقریبا با تفاوت در مذهب و فرهنگ و اختزاعات جغرافیایی با همه چیز ببینیم که یه سیره عقلایی درشون مطرحه، به این نتیجه میرسیم که به هر حال عقلا چه امروز چه دیروز چه زمان معصوم هم به این عمل میکردن. پس هرچی این سیره در اجتماعات مختلف با فاکتورهای متفاوت فراوان ببینیم اتفاق افتاده، ما رو رهنمون میکنه به اینکه این امر یه امر عقلایی است و امروز و دیروز و این فرهنگ و این منطقه و این دین و این مذهب و این ملیت نداره و از این جهت در زمان معصوم هم اینطوری بوده. این یکی از راه‌های احراز معاصرت. پس شما برای یافتن یه سیره عقلایی که در زمان معصومه باید بگردید، جستجو کنید به صورت میدانی، ببینید اینی که شما میگید اعتماد به خبر واحد ثقه میکنن فقط تو ایرانه یا کشورهای عربی هست، آفریقایی هست، اروپایی هست، آمریکایی هست، فقط مسلمانان یا مسیحی هم هستن، یهودی هم هستن، کمونیست هم هستن، خلاصه تو این محیط‌های جغرافیایی همه، هر چی شما بیشتر بگردید و ببینید این سیره نه در همه ملل، در همه قاره‌ها، همه فرهنگ‌ها، همه ادیانه، کم کم به این نتیجه میرسید که این یه امر عقلایی است. حالا که امر عقلایی است دیگه امروز و دیروز و فردا درش معنا نداره. پس اگر امروز همه عقلا با همه تفاوت‌های همچی سیره‌ای دارن، زمان معصوم هم این چنین سیره‌ای داشته است. خدای صد به این روش اشکال میکنن، میگن این روش برای اثبات سیره عقلا معاصر خوبه، ولی اینکه بگیم 1400 سال قبل هم همینطوری بوده، این خیلی بعید به نظر میرسه. چون نکنید ما باید اول اثبات کنیم که این سیره در زمان معصوم بوده، بعد بگیم امام معصوم هم اینو نفی نکرده، تا بعد بگیم امام معصوم راضیه. ما دو چیزو باید اثبات کنیم، یکی احراز معاصرت سیره با امام معصوم، یکی هم عدم رد معصوم دلیل بر امضا بوده، بعد میگیم پس امام معصوم هم با این سیره موافقه. ولی اینکه ما در زمان ناهازا میبینیم که همه مردم از همه ملل از همه ادیان خلاصه یه سیره‌ای دارن، با این وجود بخوایم بگیم در زمان معصوم هم این سیره وجود داشته، ایشون فهمن این قابل اثبات نیست که حتما پس زمان معصوم هم اینطوری بوده. نه، احتمال میدیم، ممکنه ظن هم داشته باشیم، ولی این احراز در حد احراز ظنیه. ما باید احرازمون یا به حد اطمینان برسه یا به حد قطع برسه. چرا میگم به حد اطمینان برسه یا به حد قطع؟ اگه قطع برسه که قطع حجیت ذاتی است. اگه اطمینان برسه، اطمینان رو بعضی گفتن چون حجیت عقلایی است، باز اونم معتبر نیست. یعنی شما اگر مطمئن باشید که این در زمان معصومه ولی یقین ندارید، مطمئن هستید ولی یقین ندارید، گفتن خب حجیت اطمینان هم به سیره عقلاست، الا این که بگید نه، حجیت اطمینان به سیره عقلایی است که امضا شده است، یا اون حجیتش دیگه قطعیه. چی میفهمم؟ ایشون میگن این حساب احتمالات ما رو به قطع یقین نمیرسونه، به اطمینان یقین نمیرسونه. بله، مزنون من المزنون این که در زمان معصوم هم اینطوری باشه، ولی بگم یقیناً بوده اونو نمیدونم. چرا؟ اینو دقت کنید، چون بعضی از سلوک عملی عقلا بر اساس تکامل و تمدن عقلاست. یعنی عقلا به مرور زمان وقتی که بلوغ فکری اجتماعی پیدا کردن، یک سلوک عملی در بینشون رواج پیدا کرد و این بلوغ در زمان 1400 سال قبل لعل نبوده است. اینطوری نبوده که عقلا از اول به همین اندازه میفهمن که امروز بفهمن، نه، کم کم عقلا بر اساس تجربه های جمعی به یک سطحی از بلوغ فکری رسیدن که گذشتگان اونها به این سطح نرسیده بودن. چون به این بلوغ فکری رسیدن، بعد این چنین اتفاقی افتاده. مثلا الان شما میبینید که بحث دولت‌های مرکزی، این در حقیقت به تجربه‌ای بود که عقلا بعد از سال‌ها بهش رسیدن. اول مثلا حتی در زمان پیغمبر بر اساس قبیله بود دیگه، این قبیله اون قبیله اینا با هم می‌جنگیدن. این که بیان مردم با تفاوتی که در تیره و نژاد دارن برای خودشون یا حاکم مرکزی انتخاب کنن، بعد همه هم در برابر حکم او تسلیم باشن، بیان با هم دیگه قانون بنویسن، اینا بر اساس تکامل عقلایی بود دیگه. بلوغ زندگی اجتماعی و عقلانیشون اونا رو به این سمت سوق داد که بیایم ما با تمام تفاوت‌هایی که ممکنه در یک کشور داشته باشیم، مثلا ترکیم، کردیم، لوریم، فارسیم، عربیم، همه اینا بیایم با هم دیگه جمع بشیم، یه دونه قانون واحد بنویسیم، یک مدیر واحد برای خودمون انتخاب بکنیم، یک نیروی واحد داشته باشیم، به او این اختیارات رو بدیم. الان ما میتونیم بگیم که این سیره عقلای دیگه، همه کشورها این شرایط فیما بین خودشون وجود داره، اما این بر اساس چیه؟ بر اساس تمدن و تکامل عقلاست. خب ممکنه عقلای زمان پیغمبر همچی تمدنی نداشته باشن، اصلا کما که نداشتن، مثلا دولت مرکزی نداشتن. پیغمبر اومد برای این دولت مرکزی شکل داد، یعنی یک دولت واحد مقتدر که همه اینا تحت سیطره حکومت او باشه. بعد میگن الان کم کم داره خلاصه دنیا به یه سمتی میره که قانونهای داخلی هم کم کم منحل میشه، یعنی کل جهان میشه یه قانون. حالا میگن این تکامل و تمدن رو نمیدونم. تکامل و تمدن اینه که اصلا قانونهای داخلی هر کشوری بگه ما یه قانونی برای خودمون داریم، کم کم همه این قانونا میره کنار و خلاصه میشه گلوبالیزیشن، جهانی میشه همه چیز. میگن به این سمت میریم. من خواستم بگم حساب احتمالات ضرورتا این نیست، چون بخشی از اتفاقات مال چیه؟ مال تمدن، مال تکامل، مال بلوغ فکری هم. چی میفهمه؟ یه قومایی پیدا کردید که چیکار بودن؟ با هیچ کس اونا اگه پیدا کردید که اونا هنوزم ندارن، اونا هنوزم بدوی زندگی میکنن. میگن یه گروهی هستن فلانجا ولی واقعا بدوی زندگی میکنن، هیچی ندارن، مثلا غذا میخورن فرضیه دیگه، خیلی فرضیه. نه شما واقعی میگید یا فرضی دارید میگید؟ نفهمیدم. فرضی بود دیگه، فرضی. بسیار خوب. این یک راه بود که این راه. راه دوم دقت کنید، راه دوم اینه که آی صد میفهمن ما در ارتباط با سیره‌های عقلا اون سیره ای که در حقیقت نه تنها در دوران و عصر ما مورد احتیاجه، بلکه قطعاً در دوران و عصر امام معصوم هم مورد احتیاجه و هیچ عین و اثر و شاهدی از پرسش و سوال درش وجود نداره. مثلا همین اعتماد به خبر ثقه، این تنها مسئله ما نیست که خبر آحاد اخبار رو به ما منتقل میکنن، خب در زمان امام معصوم هم همینطور بوده. یعنی اگر ما امروزه به اخبار آحاد نیاز داریم، حتما 1400 سال قبل به اخبار آحاد بیشتر نیاز داشتن، چون ما امروز یک رسانه هایی داریم، یک امکاناتی داریم که میتونه خبر به صورت متواترم به ما برسه. یه دفعه از سر صبح از خواب بیدار میشیم میبینیم صدها نفر یه خبری رو به ما دادن، ولی در قبل که این امکان نبوده. اگه امروز ما به حجیت اخبار آحاد نیاز داریم، در زمان امام معصوم به حجیت این به مراتب بیشتر نیاز داشتن. خب یا امام معصوم این رو امضا کرده، یا امام معصوم این رو نفی کرده، یا امام معصوم نسبت به این سکوت کرده دیگه. پس این راه دوم این شد که اون سیره‌هایی که مطمئنن در عصر معصوم هم مورد نیاز است و نسبت به او هیچ دلیل خاصی وجود نداره، ما میفهمیم که این سیره‌ای که امروز هست متصل به زمان معصوم بوده. چرا متصل بوده؟ چون همونطور که ما بهش احتیاج داریم، مردم زمان معصوم هم بهش احتیاج داشتن. خب اونا که بهش احتیاج داشتن، یا امام باید اثباتش کنه، یا امام باید نفیش کنه، یا باید مردم رو بلا تکلیف بگذاریم. مردم بلا تکلیف که نمیتونن باشن، چون به این سیره و این عمل نیاز داشتن. خب نفیم اگر امام میکرد حتما به ما میرسید، لوکانه لوصل الینا، حتما به ما میرسید. تنها گزینه‌ای که میمونه اینه که امام هم تایید کرده اینو. پس همه اون سیره هایی که حتما در زمان معصوم بهش نیاز بوده، اگر خلاصه انکار نشده، ما میگیم که این سیره در اون زمان هم بوده و تایید شده. معاصرتش رو از کجا فهمیدیم؟ از احتیاج فهمیدیم. یعنی چرا این سیره معاصره؟ چون احتیاجش اتصال داره. هر مسئله‌ای که احتیاجش متصلاً در همه اعصار وجود داشته، این معاصرتش هم اثبات میشه. آقای صد میفهمن. خب این محدود میشه به سیره‌هایی که ما میدونیم در زمان معصوم بهش نیاز داشتن. مثلا یه سیره‌ای که لعل در زمان معصوم بهش نیاز نداشتن، فرض کنین مثل همین حق التألیف. خب اون زمان نیاز داشتن اصلا بحث نوشتن و استنساخ و میان در عصر پیغمبر یا جزیره العرب 7 نفر یا 11 نفر بودن که فقط میتونستن چیزی بنویسن، اصلا یه چیز عام البلوای مورد نیاز مورد حاجتی نبوده که اصلا سیره‌ای برای شکل بگیره، مردم سوالی داشته باشن. ولی وجوب وفاء به عهد چی؟ مردم اونجا هیچ قراری با هم نمیذاشتن؟ یعنی میشه یک جامعه ولو 1000 نفر درش زندگی کنن و هیچ قراری فی ما بین مردم از 2 نفر گرفته یا 10 نفر گرفته یا 2 قبیله گرفته وجود نداشته باشه؟ ممکنه؟ حتما بین اونها معاهده و میثاق وجود داشته. خب این که وفاء به عهد لازمه یا لازم نیست نه ضرورت زمان ما، متصلا همه از من بهش نیاز داره. البته اون زمانی که فقط حضرت آدم بوده هنوز حضرت حوا نبوده نیازی به وفاء به عهد نبوده. اون زمانی که حضرت آدم و حضرت حوا با هم بودن شاید اون زمانم خیلی نیازی نبوده، با هم قهر میکردن یکی میرفته اومده. ولی وقتی یه اجتماعی شکل گرفته که نمیشه وفاء به عهد نباشه. یعنی ایشون میخواد بگه هر سیره‌ای که نیازه به او استمرار و اتصال داره و قابل فرض نیست که در زمان معصوم هم چه سیره این نیاز نباشه، ما از این میفهمیم که بوده و الا مردم اما در تحیر بودن که تحیر معنا نداره و اما امام رد میکرد که چیزی به ما رد نرسیده، پس گزینه بعدی که امام هم امضا و تایید کرده. چی میفهمید؟ میرسید دیگه الله و سلام علیه. اگر سیره مخالفی بود یعنی اصحاب میگفتن ما فقط متواترن عمل میکردیم.
چطور من سیره و حالا برای حجت خبره باید یک امر واضحی ارتفاق ندارم با حالا باشه ولی بهش عمل میکنم. یک سیره خلافی بوده امر واضح بوده
سیره بوده میرسیده دیگه. سیره واضح خلافی بوده چجوری به ما نمیرسیده؟ یعنی روش مردم همین بوده که به خبر متواتر عمل میکردن، یه چیزی بوده میرسید. راه سومی که ایشون میگن اینه که هر سیره مورد حاجتی که هیچ بدیلی براش تعریف نشده باشه. مثلا ایشون مثال میزنن حجیت زواهر، خب یه امر مورد نیازه، به هر حال زواهر کلام هر گوینده قابل اخذ و استناده، این فقط اختصاص به زمان نهازا نداره دیگه، در هر زمانی مردم به زواهر کلامشون کار داشتن، مردم کسب و کار داشتن یا نداشتن، تجارت داشتن یا نداشتن، خب وقتی داشتن به زواهر کلمات هم دیگه اخذ میکردن. شما اگه بگید زواهر حجت نیست، شاره باید یه بدیلی براش بگذاره، یعنی باید بگه که از این مسیر نرفتید، خب از یه مسیر دیگه برید، این مسیر دیگه رو بیاد طی کنید. خب وقتی بدیل برای این قصه قرار نداده، ما میفهمیم که پس این سیره متصلا بوده و ممزاته. میدونید آیه صدر یه مقداری بین امضا و بین احراز معاصرت اینا، البته نه آیه صدر، خیلی ها اینا رو با هم دیگه قاطیش کردن. ایشون هم سوالش همینه، میگه این همون شماره 2ه. اینجا آیه صد میگه از عدم جعل بدیل میفهمیم، اون میگه از عدم رد میفهمیم. همین که شاره چیزی نگفته میفهمیم که اینه. ولی ما دغدغمون فعلا احراز اتصاله. ما میخوام بگیم اتصال رو چجوری بفهمیم. اتصال رو من دومی گفتم به اتصال نیاز. گفتیم راه احراز اتصال سیره به زمان معصوم همینه که یک نیاز مستمری وجود داشته باشه. خب این نیاز مستمر به اضافه عدم جعل بدیل، و الا اگر این نیاز مستمر باشه ولی یه بدیلی براش تدوین شده باشه، بازم دیگه احراز اتصال سیره نمیشه. سومی اینه آیه صد میفهمد شما احراز کن اتصال به زمان معصوم رو و اضافه کن به او که بدیلی معصوم براش قرار نداده. بگه آه من یه بدیلی برای حجیت زواهر قرار دادم، اگه بدیل قرار داده باشه باز این سیره احراز اتصال نمیشه. پس یکی آره مکمله، یعنی هم اتصال نیاز باید باشه، حتما اون اصلا به این مسئله نیاز داشتن و اضافتاً بر او بدیلی هم بر این شارع قرار نداده. حالا هم که بدیل قرار نداده، ما میفهمیم که این سیره متصل به زمان معصوم بوده. نه، میتونه قابل تصور باشه. ما از این که بدیل قرار نداده میفهمیم همین سیره متصل بوده، چون به هر حال نیاز که متصل بوده، ولی روش اونها ممکنه یه روش بدیلی داشتن. اون روش بدیل رو نمیدونیم چیه. مثلا فرض کنید ما در حجیت خبر اخبار افراد خاصی رو بهش اعتماد میکردن، نه ارسخی رو. این بدیلش بوده، این بدیله برای ما ذکر نشده. راه چارم نقل‌های تاریخی و روایی است. یعنی وقتی که ما اونقدر داریم که بله یک کسی اومد از امام پرسید ما رفتیم یه معدنی رو استخراج کردیم، یه سنگی رو برداشتیم، یه کاری رو کردیم، انقدر از این سوال‌ها و پرسش‌ها و نقل‌ها هست، می‌فهمیم یه چیزی به نام حیازت در زمان امام معصوم هم وجود داشته. میگه من رفتم سنگی رو از بیابان آوردم، این سنگ اینطوریه چیکارش کنم؟ ازت می‌فهمم تو. اون میگه من یه معدنی رو استخراج کردم، یه عقیقی رو از کوه کندم، یکی میگه فلان کار رو کردم. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم که در زمان امام معصوم یه چیزی، یه سیره‌ای به نام حیازت وجود داشته. پس از نقل‌های تاریخی و روایی فراوان ما کشف میکنیم به وجود یک سیره در عصر معصوم. نکنید لازم نیست اون سیره مفاد حیازت، یعنی اسم حیازت توش باشه، ولی یک معنایی داره که واقعش همون حیازته، مکرر در زمان امام. یا امام میگه اگه کسی رفت سنگی رو برداشت اینطوری بود این کارو بکنه، اگر اینو دیدید اینطوری میفهمید. پس یه سیره در اون زمان به نام حیازت وجود داشت. ما در بعضی از سیره هایی که امروز محل بحث و سخن ماست، بر اساس نقل‌های تاریخی و حدیثی اون سیره رو کشف می‌کنیم. ولو نقل حدیثی که میگیم از سوالی است که اصحاب ائمه دارن از امام می‌پرسن، ما از اینا مجموعاً می‌فهمیم که یه سیره‌ای بوده. مثلا حتی تو خبر ثقه، حالا تو حجیت خبر واحد میگیم، میگه که مثلا زراره به من همچی چیزی گفت، محمد ابن مسلم اینو گفت، ما در فلان جا بودیم فلانی اینو به ما گفت، ما اینطوری نماز خوندیم. بعد از امام میپرسه چجوری است. از این میفهمیم که در زمان امام معصوم مردم به اخبار آحاد اعتماد میکردن. وقتی میگه بله ما از زراره اینو شنیده بودیم، این کارو میکردیم، این حکمش چجوری است، یعنی ما به گفته خبر واحد داشتیم اعتماد میکردیم. اینا از نقلهای تاریخی و حدیثی به ما میرسه و از مجموعش میتونیم سیره کشف کنیم. نکنید یکی از نگاه‌هایی که حتی به احادیث میشه کرد همینی که بفهمیم سیره در زمان امام معصوم چی بوده، سیره در خرید و فروش چی بوده، سیره در نقل قول چجوری بوده، سیره در احراز ملکیت چجوری بوده. این سیره ها رو ما از سوال‌های اصحاب ائمه و از نوع جواب امام میتونیم کشف کنیم. خود این یه مسیر برای کشف سیره. خب از کجا بفهمیم این سیره بوده؟ برو این روایات رو نگاه کن، یقین پیدا میکنی که خب این سیره در اون زمان هم بوده. اینم مسیر چهارم. اما مسیر پنجم، نه نقل تاریخی هم هست، ولی باید به حدی برسه، چون بعضی از نقل‌های تاریخی سند که نداره، به حد تواتر باید برسه. راه پنجم تحلیل شخصیه. تحلیل شخصی یعنی شما یک سیره رو بشینید خودتون تحلیل کنید، تمام فاکتورهای محتمل رو بسنجید. اگر تمام فاکتورهایی که سنجیدید ارتباطش به زمان به حد اقل رسید، به حد اقل رسید، بعد به این نتیجه میرسید که این سیره در زمان معصوم هم وجود داشته. فرقش با راه اول این بود که راه اول تحقیق میدانی بود، راه پنجم تحلیل شخصیه. تحقیق میدانی یعنی یه سفری انشاءالله با هم دیگه این ور و اون ور خواهیم رفت، بعد نگاه میکنیم ببینیم سیره مردم چیه. این تحقیق میدانیه. ولی تحلیل شخصی اینه که من میگم که این عمل و عقلا فاکتور 1 و 2 و 3 و 4 و 5 محتمله. هر کدومو نگاه میکنم میبینم هیچ ربطی به این سیره نداره. مثلا اینا چون کمونیستن این کارو میکنن، نه هیچ چیزی در مکتب اونها ارتباطی با مسئله حیازت. چون مسیحیان، نه اینم که ارتباط نداره. چون منطقه سردسیر زندگی میکنن نه، چون زبانشون مثلا انگلیسی یا روسیه نه، اینم کاری. هر فاکتوری که نگاه میکنم اینم هیچ ربطی به این عمل نداره، یعنی در سلوک این عمل هیچ نقشی نداره. تمام این فاکتورها که منتفی میشه بعد به این نتیجه میرسم که این عمل و سلوک چیزی منشأ جز عقل و عقلا نداره. از این جهت اگه عقل و عقلا میگه پس زمان معصوم هم همینو میگفت، چون نه فاکتور زبان، نه فاکتور فرهنگ، نه فاکتور منطقه، نه فاکتور شرایط اجتماعی، هیچ کدوم در پیدایش و استمرار این چنین سلوکی تأثیر و نقش نداره. از این جهت ما به معاصرت سیره میتونیم پی ببریم. این روش پنجم البته فکر میکنم تو کلمات های صدر نیست، تو حلقه است. تحلیل شخصی این تقریبا رایج ترین روشی است که آقایون بهش استناد میکنن و طی مسیر میکنن. حالا درست عمل میکنن یا نه نمیدونم، ولی عمدتا سیره رو بر از تحلیل شخصی بررسی میکنن. یعنی میگن ما همه فاکتورهای محتملی که تاثیرگذار بود اونو بررسی کردیم و منتفی بود، بعد به این نتیجه میرسیم دلیلی جز عقل و عقلا نداره. اللهم صل علی محمد و علی محمد.